بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. این قول علی هذا لم یبقی فرق بین الاسم و الحرف فی المعنا و لزم کون مثل کلمه من و لفظ الاستباع فلی و بل جمله لیس المعنا فی کلمه من و لفظ الاستباع مثلا الا الاستباع فکما لا یعتبر فی معناه لهذه فی نفسه و مستقلا كذلك لا يعتبر في معنى لهذه في غيرها رآلة. با این بیانی که مرحوم آخوند فرمودن اثبات کردن که ما نه در ناحیه موضوع له و نه در ناحیه مستعمل فی نمی توانیم جزئی بودن را داخل بدانیم، بنابراین در حروف جزئی گر داخل در هیچ کدام یک از وضع و موضوع له و مستعمل فی نیست، مخصوصا با توجه به این نکته که در اسما اون لحاظ استقلالیت هیچگاه داخل در دائره موضوع له یا مستعمل فی نیست، همانطوری که کلمه ابتدا وضعش عامه، موضوع لهش هم عامه، یعنی لحاظ استقلالی و لحاظ این که این مفهوم یک مفهوم مستقله در موضوع له یا در مستعمل و فی وجود ندارد، در حروف هم همینطوره. کلمه نم از نظر وضع و موضوع له و مستعمل و فی عامه و جزئی بودن و خصوصیتی در معنا یا در مستعمل و فی وجود نداره. بنابراین این که مشهور آمدن گفتن حروف وضعشون عامه اما موضوع لهشون خاص یا مستعمل و فی خاصه، این یک حرف غیر صحیحیه. بین کلمه من که از حروفه و لفظ ابتدا که عنوان اسم رو داره، در این مراحل ثلاثه وضع و موضوع و له و مستعمل و فی هیچ فرقی وجود نداره. اینجا که میرسن مواجه با این اشکال میشن که اگر بین این دو در این مراحل ثلاثه فرق نیست، پس نتیجه میگیریم که این دوتا مترادفین‌اند و قانون در باب مترادفین این است که استعمال هر کدام در موضع دیگری یک استعمال صحیحی باید باشه، در حالی که ما وجدانم میبینیم این باطله، که ضروره میبینیم باطله در جملاتی که لفظ ابتدا هست. مثال زدم ابتدا البحث کتاب الکفایه. خب ما نمیتونیم کلمه ابتدا رو برداریم جاش کلمه نم بگذاریم، یا بالعکس در جمله صرف و من البصره ما نمیتونیم نم رو برداریم و جاش کلمه ابتدا قرار بدیم. خب اینها چه مترادفینی هستن که ما نمیتوانیم هر کدام را فی موضع الاخر استعمال بکنیم. و اگه مترادفینن باید این امر صحیح باشه. مرحوم آخوند در مقام جواب یک عبارتی دارن که این عبارت ایشون بین تلامذه ایشون و محشین کفایه سه جور معنا شده که ما از میان اون سه جور معنا به دو معنا اشاره می کنیم. می فرمایند این که ما گفتیم حرف و اسم از نظر وضع و موضوع له و مستعمل و فی یکسانه، این به نظر خود ما مسلمه. و اینی که میبینیم هیچ کدام رو نمیشود در محل دیگری استعمال کرد، این به جهت یک شرطی است که واضع کرده. واضع گفته که لفظ ابتدا را برای کلی ابتداییت وضع می کند. اونجایی هم که استعمال می شود در معنای کلی استعمال می شه. لفظ من هم هاشزا اونم همین طوره. اما واضع شرط کرده که کلمه ابتدا را در موردی استعمال بکنی که بخواهید یک ابتداییت استقلالی را اراده بکنید. اگر ابتداییت به ما هوه و استقلالی را اراده کردید، لفظ ابتدا را بیارید. اگر ابتداییت غیر استقلالی را اراده کردید، یک ابتداییتی خواستید به کار ببرید که حالتن للغیر و آلتن للغیر باشه، کلمه من را به کار ببرید. هم سر این که ما نمیتوانیم در جمله ابتداء البحث کتاب الشفایه ابتدا رو برداریم جاش کلمه من بگذاریم، این است که این برخلاف شرط واضعه. علت این که در صرف و من البصره نمیتونیم من رو برداریم جاش کلمه ابتدا بگذاریم، این است که این برخلاف شرط واضعه. واضع یک چنین شرطی کرده و ما باید به شرط او عمل بکنیم. این یک تفسیر برای عبارت مرحوم آخونده. یک تفسیر دومی هم هست که اون رو در تفسیر بیان می کنیم. بعد می فرمایم که ما همین نظریه ای را که در فرق بین حرف و اسم بیان کردیم، همین نظریه رو در دو مورد دیگر هم پیاده می کنیم. یک در فرق بین خبر و انشاء. در خبر و انشاء، اولا تعریف خبر و انشاء چیه؟ خبر به اون جمله می گویند که دلالت بر یک نسبتی دارد که این نسبت یک واقع خارجی داره. ممکن است این نسبت با اون واقع خارجی مطابقت کند، میشه خبر صادق. و اگر مطابقت نکرد، میشه خبر کاذب. این معنا و تعریفی است که برای خبر گفتم. انشاء اون جمله است که فقط دلالت بر نسبت داره، اما اینکه این نسبت یک واقعی داشته باشه و با اون واقع بخواد مطابقت کند یا مطابقت نکند ندارد. زیدون قائمون یک جمله خبریه دلالت بر یک نسبتی داره، یه واقع خارجی هم داره که ممکنه با اون واقع مطابقت کند، میشه از خبر ساده، و ممکنه مطابقت نکنه میشه کاذب. اما ازرد که یک جمله انشائیه دلالت دارد بر نسبت، یعنی باید تو لباس ضرب را بپوشی، ضارب بشی. اما دیگه یک واقعی که بخواد این نسبت، این نسبت بین ضرب و مخاطب بخواد با اون واقع مطابقت بکند نداره. خب حالا که معنای خبر و انشا روشن شد، مشهور میگویند فرق بین خبر و انشا در ناحیه موضوع لهشونه. جمله خبریه اون جمله ایست که وضعه و موضوع لهش حکایت عن الخارجه، حکایت عن الواقعه. اما انشا وضعه لنسبت، مشهور میان این حکایت از نسبت یا ایجاد نسبت را داخل در موضوع له قرار میدن. همون مرحوم آخون میفرمایند ما همان حرفی را که بین حرف و اسم آمدیم بیان کردیم، همان را البته میفرمایند لا جبعون، خیلی دیگه اینجا به صورت قطعی بیان نمی کنند، لا یبعود که در فرق بین خبر و انشا هم بیان بکنیم. حالا باز قبل از این که این فرمایش آخوند رو بگیم، ما مجموعاً سه جور جمله داریم. یک جمله خبریه محضه مثل زیدون قائمون، یک جمله انشائیه محضه مثل ازرد، و نوع سوم یک جملات مشترکه. یک جملاتی داریم گاهی اوقات به عنوان خبری ازش استفاده می شود و گاهی به عنوان انشائی ازش استفاده میشه، مثل این سیاهی که ما در عقود داریم، دیتو، اشتریتو، زوجتو، انتختو، اینها از جملات و از الفاظ مشترک است. یه وقتی است که میگیم دیتو ازش معنای خبری اراده میکنیم، یعنی فروختن. اما یه وقتی است که به عنوان بایه میگم دیتو کرد، معنای انشایی رو ازش اراده میکنیم. محل بحث و محل نزاع در این جملات مشترکه. در جملات مشترکه بحث این است که فرق بین معنای خبری و معنای انشایی چیه. خب مشهور که اون بیانی که عرض کردیم گفتن، مرحوم آخوند می‌فرماید به نظر ما بین دیتوی خبری و دیتوی انشائی هیچ فرقی وجود نداره، نه از ناحیه وضع، نه از ناحیه موضوع له، نه از ناحیه مستعمل و فی. فرقشون انما هو فی مقام الاستعمال. اگر متکلم در مقام حکایت از یک نسبت واقعی باشه، این شود خبر. اگر متکلم در مقام ایجاد یک نسبت می شود انشاء. پس حکایت از نسبت یا ایجاد نسبت این مربوط به مقام استعماله، از شغول استعماله، از کیفیات استعماله. اگر کیفیت استعمالی به طوری باشه که به عنوان حکایت می شود خبر، به عنوان ایجاد نسبت می شود انشاء. مورد دوم می فرمایم که در اسماء اشاره و در ضمایر. خب مشهور اونجا، این دیگه در معالمم بود، مشهور می گفتن اسم اشاره در لحظه هازا وضعش عامه اما موضوع لهش خاصه. یعنی واضح میاد کلی مفرد مذکر حاضر رو تصور می کند، بعد میاد لحظه هازا را برای مصادیق این کلی مفرد مذکر وضع می کند، برای این مشارون الیه معین هازا هازا هر مشارون الیهی که معینه، لذا مشهور می گویند هازا وضعش عام موضوع لهش خاصه. ضمیر قائب همینطور در هوه، ضمیر خطاب ایاته اونم همینطوره. اما مرحوم آخون میفرمایم نه، به نظر ما این اسماء اشاره و این ضمایر چه ضمیر منفصل قائب و چه ضمیر مخاطب، اینها وضعشون عامه، موضوع لهشون هم عامه، مستعملاتیشون هم عامه. لیکن اشاره به معین یا خطاب به شخص معین، این از عوارض و از کیفیات استعماله. واضح میگوید اونجایی که در مقام استعمال به یک مشارون الیه معین هستی حاضر رو به کار ببرد، اونجایی که در مقام استعمال اشاره به قائب داری قوه رو به کار ببرد، و همچنین در تقاطر. بنابراین جزئی بودن که بگیم حاضر موضوع لهش مفرد مذکر حاضر معین مشارون الیه که مشهور میگن، مرحوم آخون میفرمان ما قبول نداریم اشاره به معین یا تخاطب با معین، این از خصوصیات استعماله، از عوارض استعماله، ربطی به موضوع له نداره. و بالجمله لیس المعنا فی کلمت من و لفظ ابتدا، در کلمه من و لفظ ابتدا، مثلا لیس الا الابتدا، غیر از ابتدا چیز دیگری نیست. یعنی من دلالت بر کلی ابتداییت داره، کما اینکه لفظ ابتدا هم دلالت بر کلی ابتداییت داره. و کما لا یعتبر فی معناه لحاظه فی نفسه و مستقلا، همانطوری که معتبر نیست در معنای لفظ ابتدا لحاظ این معنا فی نفسه و مستقلا، همانطوری که لحاظ استقلالی، ما نمیگیم آقا ابتدا این لفظ وضع شده برای ابتداییت استقلالی، کذالک لا یعتبر فی معناها در معنای کلمه من لا یعتبر لحاظه، یعنی لحاظ این معنا فی غیرها و حالتن لحاظ غیر استقلالی که همون لحاظ عالی وجود نداره. و کما لا یکون لحاظه فیه موجبن لجزئیته، همون طوری که لحاظ استقلالی در لفظ ابتدا موجب جزئیت معنای ابتدا نمی شود، شما در ابتدا همون میگم ابتدا یه مفهوم کلیه، ولو اینکه این مفهوم کلی را در جایی که لحاظ استقلالی هم شما استعمال میکنید، اما این لحاظ استقلالی سبب جزئیت مفهوم ابتدا نمیشه. فلیکن کذالک فیها، یعنی در کلمه من، در کلمه من هم باید همینطور باشه، یعنی لحاظ عالی سبب جزئی بودن موضوع لحنه نمیشود. این خود علا هازا، یعنی حالا بنابراین که بین کلمه من و کلمه ابتدا گر این مراحل ثلاثه وضع و موضوع له و مستعمل و فی فرقی، نتیجه میشه که لم یقطع فرق بین الاسم و الحرف فی المعنا، بین اسم و حرف در معنا نباید فرقی باشه. و لزم کون و مثل کلمت من و لحظ ابتدا مترادفین، اینا باید مرادف یک دیگر باشن. قانون در مترادفین چیه؟ صح استعمال و کل منهما فی موضع آخر، در جمله ابتداء البحث کتاب الکفایه ابتدا رو برداریم کلمه من بگذاریم، در جمله سرس و من البحث من رو برداریم کلمه ابتدا بگذاریم. و ها کذا سائر الحروف مع الاسماء الموضوع المعانی ها، کلمه فی با اون اسمی که برای معنای فی هست، یعنی کلمه چی؟ ظرفیت. علا با کلمه استعلا، سایر حروف با اسمایی که وضع شده برای معانی اون حروف. و حال آنکه این واو و حالیت و وقت باطلون که ضروره، یعنی استعمال کل من هما فی موضع آخر که ضروره باطله، کما هو باطل، کما این که هو و این بطلان روشن. قلتو الفر بینه هما انما هو اختصاص کل من هما به وضعه، فرق بین این دوتا در اختصاص هر کدام یکی از این دوتا به وضعیه، که حالا معنا می کند اختصاص هر به وضع یا اسم به وضع مراد چیه؟ حیث و وضع الاسم لیراد منه معناه دماغ و فی نفسه، اسم رفع شده لیراد تا این که اراده شود معنای دماغ و هوه و استقلالن و فی نفسه، اما هر وضع شده لیراد منه معناه کذالک تا اینکه اراده شود از هر معنای او لا کذاله، یعنی لا مستقلن در دماغ و به عنوان اینکه این معنا یک حالت و آلت و رفت با خیره، کما مرت الاشارت و الیه خیر مرتن، چند مرتبه ما اشاره کردیم که هر وضع شده برای که در چنین موردی استعمال بشه. خب اینجا عرض کردم این کلمه وضع لیورا، وضع حرف لیورا، این بین تلامذه خود مرحوم آخون مختلف معنا شده. عرض می کنم جای ابتدا استعمال کرد و بالعکس برای شرطی که واضع گذاشته، واضع شرط کرده، گفته اون جایی که ابتداییت مستقل را میخوایی به کار ببری لفظ ابتدا رو بیار، اون جایی که ابتداییت غیر مستقل را میخوایی به کار ببری کلمه من رو بیار. اون وقت دیگران بعدن طبق همین آمدن بحث مفصلی کردن، گفتن خب حالا مگر شرط اگر واضح شرط بکنه بر ما، شرط واضح لازم و رعایت مگه؟ واضح که واجب الاتباع نیست که ما شرط او رو بخواییم تبعیت کنیم و بحث های دیگر. تفسیر دوم برای عبارت این است که وضع لیوراد رو معنای قایت کرده. آخون میخواد بفرماید بین حرف و اف در وضع موضوع لفظ مستعمل و فی فرق نیست، انما الفرق بینهما فی قایت الوضع. حالا قایت وضع یعنی چی؟ قایت یعنی حکمت. هدف از وضع واضع، اگر یه لفظی رو برای معنای وضع می کند برای رفع نیاز استعمالی مردمه. واضع می بینه که مردم بخوان بینشون تفهیم و تفهم باشه، باید این لفظ رو مثلا در این معنا برای مقصودشون به کار ببرن. پس هدف از وضع رفع نیاز استعمالی مردمه. خب واضع آمده دیده، یه مفاهیمی داریم که دو جور میشه از او استفاده کرد، یه مفاهیمی داریم که هم میشه از او معنای استقلالی رو اراده کرد، هم میشه غیر استقلالی رو اراده کرد. در مقابل یه مفاهیمی که فقط استقلالیه، مثلا کلمه انسان از اول تا آخر هیچ کجا در هیچ موردی نداریم که مفهوم انسان را به عنوان یک مفهوم غیر استقلالی کسی اراده کرده باشه یا بتوان اراده کرد. شما میتونید انسان رو تصور کنید بدون اینکه هیچ چیز دیگری کنار رو تصور بکنید، بحث در مفهومه نه در وجود خارجی. اما بعضی از مفاهیم هست دو چهره، دو قابلیت، هم قابلیت این که به عنوان مفهوم استقلالی باشه هست، هم قابلیت مفهوم غیر استقلالی. واضع دیگه هر دوش هم مورد نیاز مردمه. گفته خب این مفهومی که هم میشه استقلالی هم غیر استقلالی، برای اینکه رفع نیاز شما بشود لفظ ابتدا رو وضع می کنم، برای این هدف اونجایی که میخواید مفهوم استقلالی رو اراده کنید لفظ من رو وضع می کنم، برای این هدف اونجایی که میخواید مفهوم غیر استقلالی رو اراده کنید. پس فرق بین اینها کی قایت الوضعه. عرض می کنم که این معنای دوم یه معیدی هم در ذهنم آمد که مرحوم آخون در بحث مشتق به این کتاب هایی که ما داریم میشه صفحه 42 در بحث مشتق، عبارتی که مرحوم آخون اونجا داره معید این معنای دومی است که ما برای عبارت کردیم. خب فالاختلاف بین الاسم و الحرف فی الوعد، این فی الوعد طبق تفسیر اول یعنی فی شرط الواجه، طبق تفسیر دوم یعنی فی غایت الوعد، یکون این اختلاف موجباً لعدم جواز استعمال احدهما فی موضع الآخر. معنا روشن. و این اتفقا، ولو اینکه این دو تا لفظ ابتدا و من اتفاق دارن فی ما له الوعد، یعنی در موضوع له، و قد عرفت به ما لا مزید علی، دانستی که الان هم میخواییم تکرار کنیم، لا مزید علی این حرف اضافهی نمیخواییم بزنیم، که امن نحو و ارادت المعنا، یعنی کیفیت اراده معنا، لا یکاد یمکن ان یکون من خصوصیات المعنا و مقدمات المعنا، این نمیشود داخل در موضوع لن قرار بگیره، به همون برهانی که آوردیم و ذکر کردیم. خب در دو تا سمه باره، سمه لا یبرد ان یکون الاختلاف فی الخبر و الانشاء ایزن چه داره، و این نیست که اختلاف بین خبر و انشاء هم چه کذاره، یعنی خارج از دائره وضع و موضوع و له و مستعمل و فیه. خب به چه بیان؟ هر کدام نهل بحث که اصلا فرق بین خبر و انشا چیه؟ فقط در جملات مشترکه و الا زیدون قائمون که معنای خیلی روشنی داره، اضرب هم یه معنای انشایی روشنی داره. اونی که دوچاره مشکل شده این است که کلامه بیتو را به همین قیافه، به همین هیئت ما هم به عنوان خبری استعمال میکنیم هم به عنوان انشایی. بحث در فرق بین خبر و انشا در جملات مشترک است. مرحوم آقا میفرماید و یکون الخبر و موضوع خبر وضع شده لیستعمل فی حکایت ثبوت معنا فی موضعه، تا استعمال شود در حکایت ثبوت معنای خودش در موطن خودش. بین خبر و انشا در اصل نسبت اشتراک، یعنی هم بیتوی خبری و هم بیتوی انشایی دلالت بر نسبت داره، منتها بیتوی خبری دلالت می کند در حکایت از ثبوت این نسبت در موطن خودش، ثبوت این معنا در موطن خودش، که موطن خودش همون واقعی است که میخواد با اون مطابقت بکنه. اما والانشاء، انشاء موضوع است لیستعمل فی قصد تحققه و ثبوته، برای اینکه قصد تحقق معنای انشاء که همون نسبت ایجاد معنا و تحقق معنا بشود. غیر اتفقا فی مستعمل آخی، ولو اینکه در مستعمل و فی هر دو اتفاق دارند. پس اینجا دقت کنید، اولا نظر آخون چیه؟ نظر آخون این است که بیتوی خبری و بیتوی انشایی موضوع و له و مستعمل و فیهش همان کلی نسبت، اما خارج از اینها مسئله حکایت از ثبوت نسبت یا مسئله ایجاد نسبت یک امر خارج از مستعمل و فی و موضوع له، و این از شؤون استعماله، از عوارض استعماله. یه عبارتی که در اینجا خوندیم، مرحوم مشکینی مطلبی رو تذکر دادن، گفتن که شما مرحوم آخون در عبارت میگه و این تفقا فی مستقر لافی، یعنی مستقر و فیش یه چیه، در حالی که در عبارت قبلی بود و یکون الخبر و موضوعا لیستعمل. خب این لیستعمل ظهور در این داره، مستعمل و فیشیه بین خبر و انشاء فرقه، لذا باید یک تقدیری بگیریم در عبارت آخون و یکون الخبر و موضوعا فی مقام یستعمل فی حکایت ثبوت معنا. یک کلمه مقام باید در تقدیر بگیریم، همانطوری که حرف در مقامی استعمال شد که مفهوم غیر استقلالیه، خبر در مقامی است که میخواد حکایت بکنه، انشا در مقامی است که میخواد ایجاد بکنه. بعد صفت عمل دارم، این صفت عمل دلالت بر در حواشی به دو سه مطلب برگردوندن. یه مطلب این که خب شما این رو احتمال دادید اما این رو نتونستید در اینجا اثبات بکنید، در باب حرف و اسم اونجا از راه استحاله جزئیت در موضوع لغو و مستعمل و فی اثبات کردید، اما در خبر و انشاء شما نیامده اینجا که مسئله جزئیت ما نداریم، اینجا شما صرف یک احتمالیه. خب این رو چجور اثبات میکنیم؟ مجرد احتمال که دلیل بر اثبات نمیشه. مطلب دوم که در این فتح عمل آمدن بیان کردن همین است که اشاره کردیم که مرحوم آخون میخوام بفرماین ما این فرقی را که داریم بین جملات خبریه و انشائیه بیان میکنیم، این در جملات مشترکه است، اما در غیر جملات غیر مشترکه این بحث مطرح نمیشه. ثم انه قد انقدح مما حققنا، مطلب دیگر روشن شد از تحقیقی که ما کردیم، انه یمکن ان یقال، که بیاییم بگیم اسماء اشاره بفرمایید. بله نه ببینید، عرض کردم در اون تفسیر دوم که واضح چرا وضع میکنه، غایت وضع چیه، رفع نیاز استعمالیه، پس واضح میتونه از اول بگه من برای نیاز استعمالی مفاهیم مستقله این لفظ را آوردم، برای رفع نیاز در مفاهیم غیر مستقله این لفظ را آوردم، اشکالی نداره. لفظش مشترکه؟ نه، اصل خبر اینجا اصل نداریم، اونجا در دوران هم بین خبر و اینجا ما اصلی نداریم، اینطور نیست استعمالش در یکی حقیقی باشه در دیگری مجازی باشه، نه همین دیگرش گای خبری، همیشه خبری نیست. شما اونجایی که میگید دی تو در مقام دی و در مقام اینجا استعمالش مجازیه؟ نه، خب همینه، اگر ما گفتیم مجازی اصل میشه خبری بودن. خب میفرماین ان المستعمل فی مثل اسماء الاشاره و الضمائر ایضا عام، این هم یه مخالفت دیگه ایشون با مشهور، مستعمل فی در هذا در هو در ایاک عام و ان تشخصه، یعنی تشخص مستعمل و فی انما نشأ من قبل طور استعمالها، ناشی شده از ناحیه طور کیفیت، کیفیت استعمال این اسما و ضمایر، یعنی اختلاف و جزئیت مربوط است به کیفیت استعمال. به چه بیان؟ حیث و این اسماء الاشاره وضع لیشاره به ها الى معانی ها اسما اشاره وضع شده تا اشاره شود به این اسما، به معانی این اسما و شد را بعض الزمائه. مراد از این بعض الزمائه زمیر قائبه. هوه وضع شده برای کلی مفرد مذکر، منتها از کیفیات استعمال این است که هوه رو برای اشاره به یک قائل معین ما استعمال می کنیم و بعضها یعنی بعضی از زمایر لیخاطب به المعنا برای اینکه مخاطبه شود به وسیله اون بعض یا جهه ها یعنی به اون زمایر معنا و اشارت و تخاطب یک تبعیان تشخص اشاره و تخاطب اقتضا دارن جزئیت را تشخص یعنی جزئیت دقت بفرمایید شما وقتی اشاره می کنید خایه مشارون الیه معین نباشه اشاره معنا نداره هر اشاره از جهت اینکه مشارون الیه معین میخواد یک قطع تشخص و جزئیت تخاطب از باب اینکه مخاطب معین میخواد پس اونم اقتضا دارد تشخص و جزئیت را و اشاره و تخاطب استدعا دارند تشخص تشخص یعنی جزئیت را کما لایق با و دعوا اینی که مشکور گفتن اینی که دعوا خدا آخونده و دعوا ما ادعا اگر بکنیم که ان المستعمل فی کی مثل هازا مستعمل فی در کلمه هازا در کلمه هو در کلمه ایاشه انما هو المفرد المذکر کلی مفرد مذکره نه مفرد مذکر معین که مشهور آمدن گفتن ما بگیم موضوع و لحظه مستعمل و فیه اینها کلی المفرد المذکر اما و تشخص این معنا یعنی جزئی شدنش انما جا من قبل الاشاره چون در مقام اشاره اقتضای جزئیت داره چون در مقام تخاطب اقتضای جزئیت داره تشخص یعنی جزئیت جا از ناحیه اشاره یا تخاطب به این الفاظ به اون معنا و این اشاره علی تخاطب میگه ما چرا شما میگید اشاره و تخاطب جزئیت میاره میفرماد اشاره یا تخاطب لا یکونو الا الاشخص اشاره های شخص معینی نباشه معنا نداره اون معه الاشخصش مربوط به اشاره نه شخصش مربوط به چیه؟ تخاطبه ها انسان با یه نفر نخواد خطاب بکند و مخاطبه بکند با یه فرد معین تخاطب واقع نمی شود فدعوا اگر ما بیم چنین ادعای بکنیم بگیم آقا موضوع له هازا خوبه اینجا کرد کلی المفرد المذکره این یک و بیاییم بگیم آقا اشاره و تخاطب از عوارض استعماله از کیفیات استعماله یعنی یه وقت استعمال من به کیفیت اشارهیه یه وقت استعمال من به کیفیت تخاطبیه اینم دو اشاره و تخاطب خودش اقتضای جزئیت داره چون اشاره فرد معین میخواد تخاطب هم مخاطب معین میخواد نتیجه این میشود که جزئیتی که مربوط به اشاره و تخاطب است داخل در موضوع لحنی این که این همه در ادبیات بیان کردن هازا درای مفرد مذکر مشار الیه حاضر هو برای مفرد مذکر غائب که معینه این حرف غلطیه اینها رو باید بذاریم کنار جزئیتی که از ناحیه اشاره
یا تخاصمیات این جزئیات داخل در موضوع لحظی فدعوا، اگه ما بیم چنین ادعایی بکنیم غیر مجازفتن، این دعوا دعوایی غیر جزافیه، یعنی دعوای خوب و دعوای صحیحیه. و صلی الله علی محمد و آله.